استراتژی 28 هم به رقبای خود تناب کافی بدهید تا خود را حلق‌آویز کنند. استراتژی دست پیشگیری قسمت اول.
بزرگترین خطرات زندگی از جانب دشمنان بیرونی نیستند، بلکه از جانب دوستان و همکارانی هستند که وانمود می کنند هدف مشترکی با ما دارند، اما در واقعیت برای سرکوب ما تلاش می کنند. لازم است در محل کار ظاهر خود را حفظ کنید، اما این را نیز باید یاد بگیرید که چطور افراد را شکست دهید. در چنین شرایطی تلاش کنید ناامنی ها و تردیدها را محو کنید. افراد را وادار کنید بیشتر فکر کنند و در حالت تدافعی قرار بگیرند. با چالش‌های ظریف که آنها را به وسوسه می‌اندازند وادارشان کنید دست به کاری اشتباه بزنند و شرمنده شوند. پیروزی شما فقط در گروی منزوی کردن آنهاست. اجازه دهید خود را از تناب گرایش‌های خود تخریبی حلق‌آویز کنند و شما بیگناه و پاک بمانید. هنر دست پیشگیری. در طول زندگی همواره خود را در دو جبهه مشغول نبرد می‌بینید. اول جبهه بیرونی، یعنی همان دشمنان ناگزیر آدمی، اما دومین و مبهمترین جبهه درونی است. همکاران و همراهانی که بسیاری از آنها علیه شما نقشه کشیدند و دستور کار خود را به هزینه شما پیش می‌برند. بدترین چیز این است که گاهی مجبوریم در آن واحد در هر دو جبهه مبارزه کنیم. با دشمنان بیرونی مواجه شویم و در این حال برای تأمین امنیت موقعیت درونی تلاش کنیم که نبردی ناتوان کننده است. راهکار این است که هرگز نبرد درونی را نادیده نگیریم، زیرا در این صورت عمرمان کوتاه خواهد شد. از سوی نباید مستقیم و قراردادی با آن برخورد کنیم و دست به ناله، شکایت یا عملی تند بزنیم. به یاد داشته باشید جنگاوری درونی ماهیتی نامتعارف دارد. از آنجا که مردم در ظاهر طرفدار شما هستند، پس بیشترین تلاش خود را می کنند تا این ظاهر خوشایند را برای رسیدن به هدف حفظ کنند و شکایت از آنها یا حمله به آنها به شما چهره بد خواهد داد و موجب منزوی شدنتان خواهد شد. پس همزمان که ظاهر خوشایند آنها را می‌بینید، باید منتظر تلاش غیر مستقیم و خصمانه‌شان هم باشید. بدانید آنها در ظاهر دوست داشتنی و همراه و همدلند، اما پشت صحنه در پی براندازی و تخریب شما هستند. پس باید برای مدیریت چنین نبردهایی که هر روز ادامه دارد، به ابزاری متناسب با آن تجهیز شوید. استراتژی نامتعارفی که در این حوزه بهتر از هر چیز دیگری تأثیر دارد، هنر دست پیشگیری است. این استراتژی که داناترین درباریان تاریخ خلق کرده اند و توسعه داده اند، بر پایه دو مفهوم ساده بنا شده است. اول اینکه رقبای شما با دست خودشان بذر نابودی خیش را پخش کنند، و دوم اینکه رقیبی که شما باعث شده اید احساس زیردست بودن کند و به حالت تدافعی فرو برود، خود نیز تمایل دارد به ضرر خودش عمل کند و در حالت زیردستی و تدافعی بماند. شخصیت‌های افراد اغلب حول شعف‌ها، نقصان‌های شخصیتی و هیجانات ناراحت کننده و آزاردهنده در نوسان است. افرادی که احساس نیاز یا عقده برتری بر دیگران دارند یا از درگیری آشوب می هراسند یا به شدت نیازمند نظم و قانون هستند، یک نقاب اجتماعی دارند تا از طریق آن کمبودها و قصورهایشان را پنهان کنند و به دنیا و دیگران نمایی بیرونی از اعتماد، رضایت و مسئولیت نشان دهند. این نقاب مانند بافتی ناهنجار روی زخمی را پوشانده است و کافی است کمی آن را بخارانید تا سر باز کند و آسیب ببیند. واکنش‌های قربانیان شما نیز در نقطه‌ای از کنترل آنها خارج می‌شود. شکایت می‌کنند، رفتار تدافعی یا پارانویایی می کنند یا نخوت و غرور می ورزند و همواره تلاش می کنند که آن را حفظ کنند. اما یک لحظه این نقاب می افتد. وقتی حس کردید همکارانی دارید که ممکن است خطرناک باشند یا در حال کشیدن نقشه برای شما هستند، ابتدا باید اطلاعاتی درباره آنها کسب کنید. به رفتار هر روز آنها دقت کنید. رفتارهای گذشته آنها را مرور کنید. اشتباهاتشان را در نظر بگیرید و در پی نشانه‌هایی از قصور باشید. وقتی این اطلاعات را داشته باشید، آماده اید بازی دست پیشگیری را شروع کنید. ابتدا دست به کاری بزنید که زخم زیر بافت باز شود. ایجاد تردید، حس ناامنی و اضطراب بهترین روش است. این کار می تواند اظهار نظری بدون تأمل یا کاری باشد که قربانیان شما حس کنند ممکن است موقعیتشان در گروه کاری مخدوش شود. قصد نکنید بسیار صریح و شفاف به آنها شک کنید. آب زیر کاه باشید. طوری رفتار کنید که احساس کنند مورد حمله قرار گرفتند. اما ندانند چرایی و چگونگی این حمله چیست. نتیجه غیر مستقیم بودن این است که احساسی مبهم و آزاردهنده خواهند داشت. حال حس زیردست بودن در آنها زبانه می کشد. سپس رفتارهای ثانویه نشان دهید که تردید آنها را تقویت کند. در اینجا بهترین روش این است که محرمانه وارد عمل شوید. از دیگران، رسانه‌ها یا حتی از یک شایعه ساده استفاده کنید تا این کار را برای شما انجام دهند. بازی نهایی بسیار ساده است. شما آنقدر در وجود قربانی حس تردید به خیش کاشتید که او در حال انفجار است. حالا عقب بیستید و بگذارید او اولین حمله را بکند. مراقب باشید وسوسه نشوید که ضربه اول را بزنید. برعکس در این مرحله باید بسیار خونسرد و مهربان و دوستانه رفتار کنید. حتی به او پیشنهاد صحبت و همدلی بدهید. واکنش هدف شما یک واکنش افراطی خواهد بود. خواه حمله تهاجمی یا اشتباهی شرم‌آور کند، خواه درونیات شوم خود را آشکار یا حتی سخت تلاش کند باز هم ظاهری خوشایند داشته باشد، شما بسیار آشکار تلاش کنید که نشان دهید به فکر تأمین امنیت او هستید و به عزت نفس او احترام می‌گذارید. افراد تدافعی ناخودآگاه مردم را از خود دور می کنند. در این مرحله تمام رفتارهای آشکار شما فراموش خواهد شد و آنچه در ذهن دیگران باقی می ماند رفتارهای تحقیرآمیز و افراطی رقیب خواهد بود. دستان شما آلوده نیست. اعتبار شما مخدوش نشده است. حال او موقعیت خود را از دست داده است و این باخت او پیروزی شما محسوب می شود. شما آن بالا ایستاده اید و او با دست خودش پایین کشیده شده است. اگر در این مسیر وسوسه می شدید و به او حمله می کردید، برنده بودن شما موقتی می بود. زیرا کسانی که رنج قربانی را می دیدند، با او همدلی می کردند و موقعیت شما به خطر می افتاد. آنها به حق به جان بودن شما تردید می کردند، و شما را مسئول ناکامی رقیب می دانستند. پس باید کاری کنید که با شمشیر خودشان به خیشتن زخم بزنند. باید کاری کنید که در نگاه دیگران خود آنها مقصر باشند، نه شما. همین رفتار پیروزی شما را دوچندان خواهد کرد. اوج جنگاوری نامتعارف آن است که طوری پیروز شوید که قربانی نفهمد چرا و چگونه چنین شد. سوار این هنر شوید تا مبارزه در دو جبهه برایتان سهل‌تر و مسیرتان به سوی درجات متعالی‌تر هموارتر شود. هرگز خود را درگیر دشمنی نکنید که در حال خودکشی است. ناپلئون بناپارت.
نمونه‌های تاریخی. 1. جان مکلرناند به دوست و همکار وکیلش آبراهام لینکلن که تا رسیدن به رئیس جمهوری امریکا پیش رفته بود با حسرت نگاه می کرد.
مکلرناند وکیل و نماینده کنگره از اسپرینگفیلد ایلینوی نیز این جاه طلبی را داشت. مدت کوتاهی پس از شروع جنگ داخلی در سال 1861 او از کنگره استعفا می دهد تا منصبی را در ارتش اتحادیه به عنوان فرمانده تیپ بپذیرد. او هیچ تجربه نظامی این ندارد، اما اتحادیه به رهبری او نیاز دارد و اگر خود را در میدان نبرد به خوبی اثبات کند می تواند به سرعت ارتقا یابد. اولین پست مکلرناند رئیس تشکیلاتی در میسوری تحت فرماندهی کامل یولیسیز سایمن گرانت بود. او طی یک سال به عنوان سلاشکر تحت نظارت گرانت ارتقا یافت. اما این پیشرفت برای مکلرناند کافی نبود، زیرا به بستری برای استعدادهایش نیاز داشت و در پی کمپینی برای مدیریت و اعتبار بود. گرانت با او درباره برنامه‌هایش برای تصرف پایگاه مؤتلفه در ویکسبورگ رودخانه میسیسیپی صحبت کرده بود. بر اساس گفته‌های گرانت، سقوط ویکسبورگ می‌توانست نقطه عطفی در جنگ باشد. مکلرناند تصمیم گرفت خود به ویکسبورگ لشکرکشی کند و از آن به عنوان تخته پرش برای ارتقای شغلی بهره بگیرد. مکلرناند سپتامبر 1862 هنگام ترک واشنگتن با رئیس جمهور لینکلن ملاقات کرد. او در این ملاقات بیان کرد که از سرپا نگه داشتن مغزهای ارتش گرانت خسته شده و خود را در میدان نبرد اثبات کرده است و همه می دانند که استراتژیستی بهتر از گرانت است که فقط به فکر خوشگذرانی است. مکلرناند پیشنهاد کرد به ایلینوی برگردد، زیرا در آنجا معروف است و می تواند ارتشی بزرگ تشکیل دهد و آنگاه رودخانه میسیسیپی را به جنوب یعنی ویکسبورگ ادامه می دهد و پایگاه را تصرف می کند. ویکسبورگ از نظر فنی در بخش گرانت قرار داشت، اما لینکلن مطمئن نبود که این جنرال بتواند حمله لازم و معتبر را ترتیب دهد. او مکلرناند را برای ملاقات با وزیر جنگ ادوین استنتون که او نیز در گذشته وکیل بود فرستاد و وزیر جنگ با هر دو ملاقات کننده درباره دشواری‌های این مأموریت نظامی صحبت و نقشه‌های آنها را بررسی کرد. استنتون به سخنان هر دو گوش داد و از طرح مکلرناند خوشش آمد. همون اکتبر مکلرناند که اجازه لشکرکشی به ویکسبورگ را گرفته بود، واشنگتن را با دستورات سری ترک کرد. این دستورات کمی مبهم بودند و گرانت هم از آنها مطلع نبود، اما مکلرناند بهترین استفاده را از آنها می کرد. مکلرناند به سرعت تعداد سربازان بیشتری بیش از آنچه به لینکلن وعده داده بود به خدمت گرفت. او آنها را به منفیس تنسی فرستاد تا خود نیز خیلی زود در ویکسبورگ به آنها ملحق شود. اما وقتی اواخر دسامبر 1862 به آنجا رسید، هزاران مردی که استخدام کرده بود آنجا نبودند. تلگرامی از طرف گرانت به تاریخ 10 روز زودتر در منفیس برای او گذاشته شده بود. طی این تلگرام به او خبر دادند که ژنرال قرار است به ویکسبورگ حمله کند. اگر مکلرناند به موقع می رسید می توانست دست پیش را بگیرد. اگر نه نیروهایش را ژنرال ویلیام تیکامسا شرمن هدایت می کرد. مکلرناند خسته و عصبانی بود. شرایط طوری رقم خورده بود که محال بود به موقع برسد و نیروهایش را رهبری کند. احتمالاً گرانت نقشه او را فهمیده بود. تلگرام مؤدبانه ژنرال همه چیز را مبهمتر کرده بود. مکلرناند باید به او نشان می‌داد. او باید از مسیر رودخانه به سرعت به سوی شرمن می‌شتافت. خود لشکرکشی می‌کرد و با به دست آوردن اعتبار تصرف ویکسبورگ از گرانت انتقام می‌گرفت. مکلرناند 2 ژانویه 1863 به شرمن رسید و فوری فرماندهی ارتش را عهده‌دار شد. او تلاش کرد از نظر شرمن مردی خوشایند باشد. او می دانست که شرمن برنامه ریزی کرده است به پایگاه‌های مرزی مؤتلفه در اطراف ویکسبورگ حمله کند تا مسیر به سوی دژ هموار شود. این ایده را خدا برای مکلرناند رساند. زیرا این حملات را به نام خودش تمام می کرد و نامی از گرانت برده نمی شد و بدین ترتیب هم برای خودش شهرت می خرید و هم با فرماندهی لشکرکشی ویکسبورگ همه را در برابر عمل انجام شده قرار می داد. او نقشه شرمن را مو به مو اجرا کرد و عملیات با موفقیت انجام شد. در این موقعیت پیروزمندانه به ناگاه تلگرامی از گرانت دریافت کرد. او باید عملیات را متوقف می کرد و منتظر جلسه با ژنرال می ماند. اکنون زمانش رسیده بود تا مک‌لرناند کارت برندهش یعنی رئیس جمهور را رو کند. او برای لینکلن پیامی فرستاد و درخواست دستورات شفافتر و استقلال در فرماندهی کرد، اما هیچ جوابی نگرفت. تردید آرامش ذهنی مک‌لرناند را به هم زد. شرمن و دیگر افسران خونسرد بودند و او با خود فکر کرد شاید شرمن با گرانت توطئه کرده است تا از شر او خلاص شود. گرانت به سرعت با نقشه های جزئی تر از لشکرکشی به ویکسبورگ تحت فرماندهی خودش در میدان حاضر شد. مک‌لرناند باید لشکری را هدایت می کرد که در پایگاه مرزی دوردست هلنا آرکانزاس قرار داشت. گرانت بسیار مؤدبانه او را پس زد، اما همه چیز به طور تحقیرآمیز موجب احساس شکست در مک‌لرناند شد. مک‌لرناند که در حال انفجار بود به لینکلن و استنتون پشت هم نامه نوشت و به آنها یادآوری کرد که به سبب حمایت‌های آنها وارد این جنگ شده است و به تلخی از گرانت شکایت کرد. پس از روزهای متمادی نوشتن و ناله کردن، سرانجام نامه‌ای از لینکلن دریافت کرد. او غافلگیر شد، زیرا رئیس جمهور به شدت با او مخالفت کرده بود. لینکلن نوشته بود که از این همه نزاع بچگانه بین ژنرال‌هایش خسته شده است و باید برای هدف مؤتلفه مک‌لرناند از گرانت پیروی کند. مک‌لرناند به هم ریخت. او نمی توانست بفهمد چه اتفاقی افتاده و چرا همه چیز تغییر کرده است. او تلخ و عصبانی به خدمت خود تحت رهبری گرانت ادامه داد، اما به توانایی های رئیس خود نزد همه از جمله خبرنگاران شک کرد. ژوئن 1863 پس از انتشار مقالات منفی، گرانت سرانجام او را اخراج کرد. مسئولیت‌های نظامی مک‌لرناند در اینجا به پایان رسیدند و همراه آن رؤیاهای شکوهمندش هم تمام شدند. تفسیر: گرانت از همان لحظه‌ای که جان مک‌لرناند را دید می‌دانست آدمی درد سرساز است. مک‌لرناند فقط به شغل خود فکر می‌کرد و ایده دیگران را می‌دزدید و پشت سرشان نقشه می‌کشید تا خود را نشان دهد. اما گرانت باید دقیق می بود. مک‌لرناند بین عموم مردم محبوب بود. پس وقتی گرانت متوجه شد که مک‌لرناند تصمیم دارد در حمله به ویکسبورگ او را دور بزند، با او مقابله نکرد یا حتی در این باره صحبت هم نکرد، بلکه وارد عمل شد. او که می دانست مک‌لرناند شخصیتی بسیار حساس دارد، فهمید که عصبانی کردن این مرد بسیار راحت است. با در اختیار گرفتن نیروهایی که او استخدام کرده بود، که البته همگی در منطقه فنی خودش قرار داشتند، و با تلگرامی که برای مک‌لرناند فرستاد، او را مجبور کرد دست به تندخویی بزند و پاسخی بدهد که سرپیچی از دستور نظامی به شمار برود و به همه نشان دهد که مک‌لرناند حتی جنگ را نیز ابزاری برای دستیابی به خواسته‌های شخصی می‌داند. وقتی مک‌لرناند برای بازپس گرفتن نیروهایش از شرمن به سوی او شتافت، گرانت عقب ایستاد. او می‌دانست مردی مانند مک‌لرناند گزنده و بی‌فایده تمام افسران همراهش را آزرد خاطر می‌کند و آنها نزد گرانت از او شکایت می‌کنند و او هم که افسری مسئولیت پذیر است، گزارش این شکایت‌ها را به بالادستی‌ها می‌رساند و بدون آنکه بیزاری خود را از مک‌لرناند نشان دهد، او را خراب می‌کند. گرانت با رفتار به ظاهر بسیار مؤدبانه، اما شکست دادن او کاری کرد که مک‌لرناند به بدترین شکل ممکن واکنش نشان دهد. گرانت به خوبی می دانست که لینکلن از اعتراضات بین فرماندهان مؤتلفه خسته شده است. در حالی که گرانت به آرامی برای کامل کردن نقشه هایش برای تصرف ویکسبورگ تلاش می کرد، مکلرناند کچخلقی هایش را بیشتر کرد. حالا تفاوت این دو مرد کاملا به چشم می آمد. گرانت با پیروزی در این نبرد به مکلرناند اجازه داد با شکایت های نابخردانه به مطبوعات خود را حلق‌آویز کند. شما نیز اغلب با چنین مکلرناندهایی در نبردهای روزمره روبرو می شوید. آنها افرادی با ظاهری خوشایندند، اما در پشت صحنه خائنند. رویارویی مستقیم با آنها عاقلانه نیست، زیرا استاد بازی های سیاسی هند. اما کمپین ظریف دست پیشگیری می تواند اعجاز آفرین باشد. هدف شما این است که این رقیبان را وادار کنید جاه طلبی و خودشیفتگی هایشان را به نمایش بگذارند. روش مناسب این است که ناامنی های عمیق و پنهان آنها را رو کنید. کاری کنید که نگران شوند مبادا دیگران دوستشان ندارند. مبادا موقعیتشان ثبات ندارد و مسیر آنها به قله کوه نامشخص است. شاید شما نیز مانند گرانت بتوانید دست به اقداماتی بزنید که با مخفی کردن بیزاری خود زیر کلامی شیرین و مؤدبانه نقشه های آنها را نقشه براب کنید. شما کاری می کنید آنها احساس حقارت کنند و در لاک دفاعی فرو بروند. تمام هیجانات تاریک و زشت درون آنها طوری به غلیان در می آید که دیگر نمی توانند آن را مخفی نگه دارند. آنها به فحاشی رو می آورند و دست خود را رو می کنند. کاری کنید احساسات آنها بیرون بریزد و خونسردیشان کنار رود. هرچه بیشتر درونیات خود را آشکار کنند، دیگران بیشتر از آنها دوری می جویند. و این انزوا به معنای محکومیت آنهاست. 2. فرهنگستان فرانسه که کاردینال ریشولیو معروف به عالی جناب سرخپوش سال 1635 تأسیس کرد، بدنه منتخب از 40 تن از خردمندترین دانشمندان فرانسوی بود که وظیفه داشتند بر اصالت زبان فرانسه نظارت کنند. در سالهای ابتدایی فعالیت این فرهنگستان باب بود وقتی کرسی خالی می ماند اعضای قوی برای پر کردن آن کرسی درخواست می دادند. اما وقتی سال 1694 یکی از کرسی ها خالی شد، شاه لویی 14 تصمیم گرفت برخلاف رویه همیشگی عمل کند و اسقف نوایون را بر این کرسی نشاند. این کار لویی قطعاً هدفی خاص داشت، زیرا اسقف مردی خردمند، محترم، سخنرانی قابل و نویسنده کاربلد بود. او ویژگی دیگری نیز داشت، حس قوی اهمیت بخیشتن. لویی از این خصلت اسقف خوشش می آمد، اما تقریبا همه درباریان از این خودشیفتگی بیزار بودند، زیرا با اینکه همه در کنار اسقف احساس زیردست بودن می کردند و او تمام برتری‌های اخلاقی آنها را از دانش، تقوا، اصالت خانوادگی زیر سوال می‌برد، اما ظاهرش را حفظ می‌کرد و نقابی دوست داشتنی بر چهره داشت. برای مثال، به سبب مقام بالایش به او اجازه داده بودند کالسکه‌اش تا در جلویی اقامتگاه سلطنتی بیاید. این یک امتیاز نادر بود که به هر کسی داده نمی‌شد. و بقیه مجبور بودند از اقامتگاه و از درهای ورودی بیرون بیایند و به سمت کالسکی خود بروند. یک بار وقتی اسقف اعظم پاریس در طول ورودی راه می رفت، اسقف نوایون از آنجا می گذشت. او سرش را از پنجره کالسکه بیرون آورد و دست تکان داد و از اسقف اعظم خواست به او نزدیک شود. اسقف اعظم انتظار داشت که او پیاده شود و او را تا کاخ همراهی کند، اما او دستور داد کالسکه آرامتر راه برود و تا در جلویی او را ببرد، و این در حالی بود که بازوی اسقف اعظم را گرفته بود، گویی سگش را بیرون از کالسکه بسته و قلاده‌اش را در دست دارد. درست وقتی به پلکان رسیدند و اسقف مجبور شد از کالسکه پایین بیاید، اسقف اعظم را رها کرد و خود به تنهایی مسیر را ادامه داد. انگار او را نمی شناسد. تقریبا همه در دربار داستانی مانند این را با اسقف تجربه کرده بودند و همگی پشت سر او قرولند می کردند. در هر صورت وقتی لویی او را تایید می کرد، رأی ندادن به او محال بود. پادشاه حتی اصرار ورزید که درباریانش در مراسم انتصاب اسقف شرکت کنند، زیرا این اولین نامزدی بود که پادشاه به فرهنگستان معرفی می کرد. در مراسم رسم این بود که نامزد انتخاب شده سخنرانی کند و رئیس فرهنگستان که در آن زمان مردی جسور و شوخ‌طبع به نام آبادی کامارتین بود، پاسخ او را بدهد. آبا به هیچ وجه از اسقف خوشش نمی آمد و از همه بیشتر از سبک عجیب و مبهم نوشته هایش بیزار بود. از این رو تصمیم گرفت به شکلی بسیار ظریف اسقف را مسخره کند. او سخنرانی دوم در پاسخ به سخنرانی اسقف را به تقلید دقیق از نوشته های اسقف تدوین کرد و از استعاره های بسیار پیچیده و مدح و ستایش این تازه ترین عضو فرهنگستان استفاده کرد و برای اینکه به سبب این توهین ها مشکلی برایش پیش نیاید، ابتدا متن سخنرانیش را به خود اسقف نشان داد. اسقف متن را با علاقه وافر خواند و به خود اجازه داد به آن عبارتهای پرحرارت و تحسین برانگیز دیگری نیز اضافه کند. در روز تحلیف سالن فرهنگستان پر از برجسته ترین اعضای جامعه فرانسه بود، زیرا هیچ کس جرأت نداشت به درخواست پادشاه لویی بی توجهی کند. اسقف در مقابل آنها ظاهر شد و به شدت از اینکه قرار بود برای این جمعیت ممتاز سخن براند شاد بود. سخنرانی او پر از آرایه‌های ادبی و ابهامات بسیار خسته کننده بود، طوری که حتی با سخنوری‌های پیشین او قابل قیاس نبود. آنگاه نوبت به پاسخ آبا رسید. آبا صحبت‌هایش را آرام شروع کرد و بسیاری از شنوندگان شروع به خمیازه کشیدن کردند، اما به تدریج سرعت گرفت، طوری که همه متوجه شدند این متن تقلید پرطعنه اما ظریفی از سخنرانی‌های خود اسقف است. طرح جسورانه آبا همه را به وجد آورد و وقتی سخنرانی تمام شد، همه حاضران کف زدند و جیغ و هورا کشیدند. اما اسقف که سرمست آن مراسم بود، فکر کرد این همه شور و فریاد واقعی و در تایید تعاریف و تمجیدهای آبا از اوست و شرکت کنندگان به واقع او را تشویق می کنند. او با غرور و نخوت مراسم را ترک کرد. اسقف درباره این مراسم و شکوه آن بیدرنگ با همه صحبت کرد، اما از بخت بدش در پایان به سراغ اسقف اعظم پاریس رفت. اسقف اعظم هنوز از رویداد آن روز و رفتار تحقیرآمیز اسقف در کالسکه‌اش ناراحت بود و نتوانست جلوی خود را بگیرد. اسقف اعظم توضیح داد که سخنرانی آبا واقعی نبوده، بلکه با آن جملات او را مسخره کرده است و درباریانی که پرشور قهقهه می‌زدند به شخصیت اسقف می‌خندیدند. اسقف نمی‌توانست این حقیقت را باور کند، پس سراغ دوست و مشاورش پرلاشز رفت و او نیز حرف‌های اسقف اعظم پاریس را تایید کرد. حال همه شادمانی اسقف به خشمی تند و تلخ تبدیل شده بود. او نزد پادشاه شکایت کرد و از او خواست که آبا را مجازات کند. شاه تلاش کرد مشکل را بی اهمیت بشمارد، اما او به آرامش و صلح اهمیت می‌داد و این خشم اسقف اعصابش را به هم ریخته بود. سرانجام اسقف که تا عمق وجودش زخم خورده بود، دربار را ترک کرد و به قلمروی اسقفی خود بازگشت و برای مدتی طولانی سرش را پایین انداخت و بار آن همه تحقیر را به دوش کشید. تفسیر: اسقف نوایون فردی بی‌آزار نبود. غرورش موجب شده بود باور کند قدرتش هیچ محدودیتی ندارد. او حتی از آزردن دیگران آگاه نبود، اما هیچ کس با او مقابله و رفتار زشتش را یادآوری نمی کرد. آبا بهترین و حقیقی ترین روش برای کوبیدن این مرد را پیدا کرد. اگر خیلی رو و شفاف او را به باد انتقاد می گرفت، مردی بیچاره به نظر می رسید که دیگران برایش دل می سوزاندند. پس تصمیم گرفت با ظرافت او را به زیر بکشد و حملاتش را با مزاح عجین کرد. او هم درباریان را سرگرم کرد، هم اجازه داد اسقف با واکنش‌هایش خود را بی‌آبرو کند. او از عرش اعلا به فرش رسید. اسقف که تازه فهمیده بود مردم چه دیدی به او دارند، تعادل روحی خود را از دست داد و حتی پادشاه را که از طرفدارانش بود عصبانی کرد. سرانجام پایش را از دربار بیرون کشید و خیال بسیاری را آسوده کرد. بدترین همکاران و رفقا اغلب آنهایی هستند که منیت دارند. آنها بر این باورند که هر آنچه انجام می دهند درست است و باید تحسین شوند. مسخره کردن‌های ظریف و طعن‌آمیز بهترین روش برای سرکوب این افراد است. در ظاهر از آنها تعریف و تمجید می‌کنید. سبک رفتاری یا حتی ایده‌هایتان تقلیدی از رفتارها و ایده‌های آنهاست. اما همه این تحسین‌ها در نهایت هدفی دیگر دارند. آیا از آنها تقلید می‌کنید تا بقیه به آنها بخندند؟ آیا همه تحسین شما در پس خود سرزنش و انتقاد دارند؟ این سؤال‌ها ذهن آنها را درگیر می‌کند و موجب می‌شود احساس ناامنی درونشان به جریان افتد. شاید فکر می‌کنید آنها ویژگی‌های بدی دارند و دیگران هم با شما هم نظرند. شما حس خود ارزشمندی آنها را نشانه گرفته اید و آنها قطعاً با واکنش‌های منفی و تند پاسختان را خواهند داد. این استراتژی به ویژه برای افرادی کارآمد است که خودشان را اندیشمندانی قدرتمند و صالح می‌دانند و در هر بحث و مجادله‌ای سخنورانی خوبند. با نقل قول و تکرار اصطلاحات و عبارات آنها به شکلی عجیب قدرت کلام آنها را می‌گیرید و حس ناامنی و تردید را در وجودشان می‌کارید.